با شرایط نامساعد محیطی مثل سرما و خشکی.
بله.
و یکی از نیازهای مهم گلخانه ها در واقع نیاز به بستر کشته. بستر کشت اون محیطی هستش که گیاه در اون قرار میگیره و مواد مغذیش از اون دریافت میکنه.
بله.
از اونجایی که سالانه میلیاردها تومان برای واردات بستر کشت به ایران داره انجام میشه و بر اساس اینکه ما درختان نخل فراوانی در مناطق جنوب کشور داریم و ضایعات حرس این درختان بسیار حدیم هستش، ما رو بیان داشت که در واقع برای رفع نیاز گلخانه ها و همچنین برای جلوگیری از خروج ارز از کشور عزیزمون به تولید بستر کشت در واقع اقدام بکنیم.
خیلی عالی.
این ضایعات تو حالت معمولی نگهداری میشن اطراف باغات، باعث تجمع آفات و جونده ها میشن.
بله.
یعنی که بعضی از کشاورزا اقدام به سوزوندن این ضایعات میکنن که آثار مخرب زیستی دارن. یکی از اهداف ما کمک به حفظ محیط زیست کشورمون هستش که این بقایای فراوان درخت خرما داره پتانسیل مناسبی هستن برای اینکه تبدیل بشن به بستر کشت، ولی یه سری ایرادات فنی وجود داره.
مثل چی؟
مثلا شوری بالا. هدف ما از تولید این محصول و این روند فراوری که ما انجام میدیم برای حل این مشکل فنی بود، برای اینکه بتونیم یک فراورده مناسب که قابل رقابت باشه با محصول وارداتی تولید بکنیم.
بله.
دلیل دانش بنیان بودن شرکت ما همین مسئله است.
بله.
با چه روندی، با چه سیستمی داریم فراوری رو انجام میدیم.
چطور شد که اصلا به فکر استفاده از ضایعات درخت نخل افتادید؟
بر اساس بررسی منابعی که انجام دادیم و همین این عدد و رقم بالایی که داره هر سال ارز از ایران خارج میشه، حالا این فکر رو برای ما ایجاد کرد که بتونیم داخل کشور تولیدش بکنیم. حالا بررسی مختلفی انجام دادیم روی نخل و میشکر و در نهایت به نتیجه رسیدیم که با ضایعات نخل در دسترس تره و مسیر فراوری ما کوتاه تره.
درسته.
ما با هزینه کمتر، با خط تولید کاملا صنعتی ولی حداقل کوتاه تر میتونیم این محصول رو تولید بکنیم.
خیلی هم عالی. حمایت هم شد ازتون؟ حمایت های
دیگه؟ حالا انشاءالله در آینده حمایت هم بده، ولی تا اینجا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ما آقای مجید مجیدی هستن که این شرکت دانش بنیان رو تأسیس کردن و حالا ما داریم فعالیت انجام میدیم. اول یه خدمت عرض بکنم که تولید شرکت اول به صورت کارگاهی بود، ولی به دلیل استقبال فوق‌العاده و حالا افزایش تقاضای گلخانه‌داران در ایران و حتی که ما بله توانمندی صادرات رو هم به زودی پیدا کرد، بله به خاطر کافی نبودن میزان تولیدمون ما کارخونه رو در واقع متوقف کردیم و یه کارخونه بزرگتر و بعد از اون راه اندازی خط تولید کاملا صنعتی توی کارخونه جدید با ظرفیت تولید انبوه و گسترده و برای تولید محصول همگن با کیفیت بسیار بالاتر و از اون مهمتر با مصرف آب کمتر، چون در واقع برای فراوری این محصول یکی از عواملی که برای ما خیلی مهمه و محدود کننده هستش آب هستش که حالا تو منطقه جنوب کشور هم ما کم آبی رو داریم. همچنین کارخونه ما توی شهرستان نعماشی که یکی از شهرستان‌های کم برخوردار کشور ما هستش بنا شده.
در استان خوزستان؟
نه، در استان کرمان.
کرمان، بله.
و اینکه ما برای تجهیز خط تولیدمون از ظرفیت تماماً ایرانی استفاده کردیم. همه مهندس‌هایی که دستگاه ما رو طراحی کردن، تولید کردن، همه ایرانی و دستگاه هم که خب به طبع ایرانی هستن. و همکنون شرکت ما توان تولید در سال چندین هزار تن بستر کشت رو داره و میتونه بله جلوگیری از خروج ارز از کشور باشه.
خدا رو شکر. من به این دلیل پرسیدم خوزستان،
بله.
چون در خوزستان هم درختان نخل بسیار زیادی هست و حتما روی اونها هم کار کردید استفاده کنید.
ما یکی از برنامه‌های توسعه در واقع طرح و شرکتمون هستش که بیاییم شعبه های جدید تولیدی رو توی استانهای دارای ظرفیت ایجاد بکنیم. حالا هم خوزستان هستش، شیراز هستش، حتی استان یزد هم به ما اعلام کردن که تو استانهای دیگه هم این تولید رو آغاز بکنیم.
بله.
در آینده.
یه سوال کوچولوی دیگه، این ضایعات رو از کشاورزان میخریم؟
بله، هم خرید انجام میدیم، هم این که به زودی توی روستاهایی که حالا فاصلهشون بیشتر هستش ما بریم دستگاه‌های خودکن کوچیک را توی روستاها جایگذاری بکنیم. حالا حداقل 50 تا روستا داریم شناسایی میکنیم. پس حالا به ازای هر دستگاه هم ما 8 نفر از افراد اون روستا رو بیمه میکنیم. آره، برای اینکه حالا
کارآفرینی ایجاد بشه.
دقیقاً، و کارآفرینی. و دیگه اینجوری ما راحت مواد اولیه آماده‌تری رو منتقل می‌کنیم به کارخونه و استخراج‌های هم توی روستاها انجام شده.
خیلی هم عالی، درود بر شما که واقعا تمام جوانب کار رو در نظر می‌گیرید. آرزوی موفقیت می‌کنیم براتون.
خیلی متشکرم.
انشالله که همیشه موفق و سرفراز باشید، ما هم بشنویم و خوشحال بشیم.
زبان‌های فکری بسیار بالا و زبان‌های اسپانیایی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه.
از واسه عملکرد و ارائه مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم.
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رای که رفته این. اطلاعاتی حاصل شد در خصوص نشست خبری در مورد جشنواره بین‌المللی رویان و ششمین دوره جایزه دکتر کاظمی. حضور پیدا کردیم در این نشست خبری. در خدمت سرکار خانم مریم حافظی هستیم، متخصص زنان و فروشی به ناباروری و دبیر علمی کنگره بین‌المللی تولید مثل. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر، توضیحات لازم رو بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت مردم عزیز و شریف ایران. 25مین کنگره بین‌المللی رویان در تاریخ 7 تا 9 هستش و این کنگره برای متخصصین مختلف امتیازهای مختلف داره.
خب بفرمایید که شاید خیلی از لوازم و وسایل پیشرفته ای که الان ما تحریم هستیم و شاید در اختیار نداشته باشیم، با این شرایط چیکار میکنید؟
بله درست میفرمایید و ما یه مقدار کمبود در زمینه دارو داشتیم، اما الحمدلله به لطف خداوند و البته تلاش متخصصین زیرب یک سری از داروهایی رو که نتونستیم به هر حال از خارج از کشور وارد بکنیم تولید داخل هست.
خانم دکتر، ما الان در حال حاضر آیا همزمان با جهان داریم پیشرفت میکنیم در این زمینه؟
در زمینه حوزه تولید مثل ما پا به پای همکارای دیگه‌مون در سراسر دنیا در حال پیشرفت هستیم و البته ما خودمون رو بی‌نیاز از علم جهان نمی‌دونیم. با تشکیل این کنگره‌های بین‌المللی در واقع تعاملی هست بین ما و متخصصینی که در سراسر دنیا هستن که بتونیم علوم اونها بهره برداری کنیم و ما هم بتونیم در واقع علممون رو به اشتراک بذاریم و باعث ارتقاء علممون بشه. البته با توجه به هوش مصنوعی اینا خیلی از تخصص‌ها در سالهای آتی زیر سوال خواهد رفت و علوم بین رشته‌ای موفقیت بیشتری خواهد داشت و تو این کنگره تا حدی که ما تونستیم از مهندسی در طب استفاده کردیم. مهندسی بافت یکی از این موارد هست و همچون ژنتیک یک سری از علل ناباروری ژنتیکال هست و انیمال بایوتکنولوژی هم در واقع توی یکی از سشن هامون مورد بحث قرار خواهد گرفت و چیزهایی که مثل عفونت ها و تأثیر اونها بر باروری زوجین هم بحث خواهد شد و هدف ما نوزاد سالم هست. بحث آندومتریوز و آدنومایوسیس هست که 5 تا حدوداً 10% زنان ما از این بیماری رنج میبرن و نه فقط بر روی تولید مثل بلکه بر کیفیت زندگی اینها تأثیر خواهد گذاشت. و البته یک سری از مددجویان ما سقط مکرر دارن یا اینکه متعاقب چندین بار انتقال جنین باز حامله نمیشن. یک سشن هم اختصاص خواهیم داد به همکاران جوان ما و دانشجویانی که تحقیقاتی در زمینه علوم تولید مثل داشتن و ازشون درخواست میکنیم که یک سخنرانی های کوتاه داشته باشن که مشارکت این عزیزان رو هم در کنگرمون جلب کرده باشیم.
سپاسگزارم، ما هم برای شما آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم و درود بر همه کسانی که با تمام وجودشون برای اطلاع سلامتی افراد جامعه کوشش میکنن.
عزیز، به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. با سپاس فراوان از همراهیتون، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
مرز شیشه ای.
سلام سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است، برنامه که توی اون ما سفر میکنیم به کشورهای مختلف، با آداب و رسومشون آشنا میشیم، با مهمانامون گپ و گعده میکنیم ببینیم تو اون کشورها چه خبره. امروز میخواییم بریم به یک کشوری که اگه بخوام بهتون معرفیش کنم، دوست دارم این شعر آشنا رو با شما زمزمه کنم که بیا بریم به مزار،
مزار غلام آمد جان، سیلی گل لال زار و دل بر جان، سیلی گل لال زار و دل بر جان، سر کوی بلند فریاد کردن علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شای مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان.
سفر به افغانستان بخش اول.
آقا سلام.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خب آقا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
آه پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانوادگی. بسیار خوب.
بله بله.
آقا سید، شما متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1348 هجری خورشیدی هستم، شهر کابل.
شهر کابل، به 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 به. شما سید هم هستید، من از الان تا آخر این گرده شما رو سید صدا میزنم، چون خود منم سید هستم.
زنده باشید.
پسر عمو هستید. خب آقا سید، شما مثل ما لحیه و ریشی سفید کردین و معلومه که تجربه بسیار زیادی دارین از زندگی. من میخوام از خیلی قبلتر شروع کنم. شما متولد شهر کابل پایتخت افغانستان هستین، درسته؟
بله بله.
دقیقا خود شهر یا هومه؟
نه خیر، خود شهر بودیم. ما چقدر فرصت داریم که من وقتی شروع کنم، چون ما رسانه یا بالاخره زمان رو باید بدانیم که چقدر بتانیم صحبت.
من گفتم کلید استودیو رو بدن دست من، ما با هم گپ میزنیم هر وقت تموم شد صحبت
تموم. زنده باشین جانتان جور. خب شما خودتان گفتین که از سالهای خیلی دور اگر شروع کنیم، ما از شهری شروع کردیم که تق‌تق تفنگ نبود، ناآرامی نبود، مردم زندگی خود میکردن و به قول قهار آسی شاعر ترمرگ افغان، درختان عکاسی پیردار کابل بود. ما به درختهای عقاقی درخت عکاسی میگیم اصطلاحا، حالا شاید برگرده بر کلمه لاتینش، و پیردارم نگهبان میگیم، یعنی شهری بود که درختها نگهبان شهر بودن به جای افراد مسلح.
عجب.
در چنین شرایط آرام و قشنگ و شاعرانه در شهر کابل ما به دنیا آمدیم و چند سال ابتدای نوجوانی را در اونجا پشت سر گذاشتیم.
من در سطح کلامتون یه سوال بپرسم
جانم. پرشم
شما فرزند چندم خانواده بودین؟
من پسر دوم هستم و فرزند سوم.
خب چند تا خواهر برادر دارین؟
آمادگیش دارین شما؟
آره ما خودمون آماده هر چیزی کردیم.
اونجا یه پروژه های کنترل جمعیت نبوده و نیست. ما 8 تا برادر هستیم خدا نگاه کنه و 4 تا خواهر هستیم
خدا حفظتون کنه،
که البته حالا با حکم مهاجرت و مشکلاتی که پیش اومده هر کدوم در هر گوشه دنیا رفتیم دیگه دنبال زندگی.
خب شما در حد یه وزیر امور خارجه هستین دیگه، انواع نمایندگی رو دارید. خب پدرتون
در حد معاونش
پدرتون مشغول به چه شغلی بودن وقتی شما به دنیا اومدین؟
پدر من کارمند بود، یعنی ما کلا یک خانواده فرهنگی و کارمند بودیم، مادر معلم بود و پدرم کارمند وزارت دارایی بود در کابل که جزء مدیرای ارشدش بود، که در سالهایی که ما بعد مسائل در افغانستان پیش آمد اینا دیگه خودشان بازنشستگی قبل از موعد پیشنهاد دادن تا همراهی حکومت‌های کمونیستی و زمان کار نکنن، ولی کلا در خانواده کارمندی و اهل فرهنگ اینا ما بزرگ شدیم و رشد کردیم.
پس به اصطلاح امروزی ها شما جزء طبقه متوسط به بالای کشور افغانستان تلقی می‌شدید. خب من یه سوالو از همه مهمان‌های برنامه می‌پرسم، شما اولین باری که متوجه شدید افغانستانی هستید کی بود؟ یعنی اولین باری که تو کودکی متوجه شدید ملیت شما افغانستانیه؟
ببینین وقتی که آدم مثل ماهی بین آب است، خب ماهی بین آب اصلا شاید متوجه نشه که آب یک فضایی است که در زندگی میکنه و بیرون از اون میتونه مسائل جدیدی برش پیش بیاد. خب طبیعتاً تو سالهایی که آدم مدرسه نمیره، آدم فکر میکنه کل دنیا همون کوچه و محل و منطقه و مردمی است که باو زندگی میکنه و سرکار داره. طبیعتاً ما با همین حس ممکن است 5-6 سال اول زندگی کرده باشیم، ولی زمانی که در 6 سالگی آدم وارد دبستان میشه، مکتب میره و در اونجا درس میخونه، در اونجا برش شاید گفته شده که آدم ها هر کدام کشوری دارن، سرزمینی دارن. منظورم این است که بیشتر آرامی مثل حالت خلسه است، آدم متوجه نمیشه که چیزی غیر از او هم وجود داره. به این خاطر در سالهای بعد که مهاجرت اینا پیش آمد، این قضیه خیلی پررنگتر و اطفال تا زیر 5 سال هم دیگه خودشان نشان میده که افغانستانی بودن یک مقوله است و خودش باز مسائلی در خودش داره.
درست. خب آقای مجابی چند لحظه بریم یه چیزی بشنویم و برگردیم دوباره خدمت شما هستیم.
کشور افغانستان با نام اصلی جمهوری اسلامی افغانستان در آسیای مرکزی قرار داره. این کشور از جنوب با پاکستان، از شرق با تاجیکستان، از سمت شمال با ازبکستان و از سمت غرب با کشور ایران همسایه است. افغانستان با داشتن طبیعتی زیبا و بکر، قدمت و تاریخی غنی از قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه به حساب میاد. افغانستان اقلیمی خشک برخورد داره، به طوری که در تابستان گرم و در زمستان سرده. کشور افغانستان دارای تاریخ گسترده‌ایه، به طوری که در دوره‌های جدید شرایط تاریخی متفاوتی رو شکل داده. این سرزمین از نظر قدمت تاریخی بسیار کهنه. این کشور در مسیر جاده ابریشم قرار داره و پیوندگاه‌های تمدن‌های بزرگ جهان رو شکل میده. زبان‌های دری و پشتو زبان‌های رسمی افغانستان بوده و در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی یا پامیری صحبت می‌کنند. زبان غالب در کابل پایتخت و بیشتر شهرهای شمال، مرکز و شمال غرب افغانستان دریه. زبان غالب در شهرهای قندهار و جلال آباد و بیشتر شهرهای جنوب شرق افغانستان پشتوه. زبان غالب در شهرهای شیرغان و میمنه ازبکیه. صنایع زیادی در افغانستان موجود نیست. با این حال صنعت قالی‌بافی، فرش‌های دستی، گلیم و نمد در این کشور به طور خودجوش وجود داره. افغانستان سالانه حدود 2.5 میلیون متر مربع فرش زاده.
شما میدونید که توی اینترنت و توی نامنویسی تو هر اپلیکیشنی اولین کشوری که اسمشون بالا میاد چه کشوریه؟
بله بله افغانستان است.
همیشه اون بالاست. دقیقا اسم کشورتون همیشه اولین کشوریه که میاد.
امیدوار هستیم که ما این رتبه اول در مسائل خوب داشته باشیم، نه به عنوان ناآرامترین کشور، نه به عنوانی که از موزل مواد مخدر به شدت رنج میبره و به اصطلاح ما افغانها نامبد شدیم، نه به عنوان از این که خیلی از محدودیت ها شامل کشور ما شده و در او اولها نباشیم، در اولهای خوب و مثبت باشیم.
انشاءالله. شما اولین باری که اسم کشوری به نام ایران رو شنیدید و متوجه شدید اونجا زبانشون با شما خیلی شباهت داره کی بوده؟ یادتون هست چه سالی بود؟
ببینید سوال خیلی خوبی کردین شما. اول خب خیلی سخت است که آدم بخواد سوال به این شکل پاسخ بده، به خاطر از اینکه اخیراً حداقل در دو دهه اخیر شما هم شاید از زبان فرهیختگان معاصر ایران شنیده باشین و در قدیم ها هم حرکات خیلی قشنگی بود مبنی بر این که اصل قضیه ایست که این دو کشور تکه های از هم جدا افتاده بودن، یعنی به شکلی نیست که ما مثل یک قرارداد سیاسی یا دیدار رسمی سیاسی ایره عنوان کنیم که ما اشتراکات مثلا چی و چی و چی داریم. ایران و افغانستان قدر به هم پیوسته هست، البته در حوزه فرهنگ فیلنجات در باتون میگم که ما از امون خورترکی فکر بکنیم که حافظ اصطلاح قرآن دوم در منازل افغانستان داره، دیوان حافظ. دیوان حافظ یعنی کمترخانه ای هست که دیوان حافظ در اونجا نباشه. حتی کسایی که اونجا مکتب خانه میخوان در ما بزرگترهایی که ازشان میپرسیدیم سوال میکردیم، چون من خودم خیلی کنجکاو بودم و همین کنجکاوی شاید باعث شد که وارد رسانه بینا شدم. من خیلی خرد بودم از کلانایی که میامدن خانی ما میمان، میامدن از مزار شریف، از هرات، از کابل، بغلان، جای دیگه میامدن. من ازشان میپرسیدم که شما که در منطقه تان مکتب دولتی نیست، مدرسه دولتی نیست، شما چه رقم میخوان؟ میگن نه اونجا ما مکتب خانه میریم. حالا این میخوام بگم که حتی در مکتب خانه هم که درس میخوندن در کنار قرآن شریف و سوره مبارک قرآن شریف، ما کتاب های حافظ، چهار کتاب و کتاب های اشعار شعرهای قدیم یاد میدادن. وام به چه شکلی طرف کتاب میخوند، برمیکرد شعرهای معروف ایران فرهنگی قدیمه و بعدها که بزرگتر میشد میدونست که چی چیز ارزشمندی حفظ کرده و حالا میتونه در زندگی با عنوان شاید مثال کار بگیره. به این لحاظ حافظ جایگاه خاصی داره. شاهنامه خانی در زمستانهای مناطق کوهستانی افغانستان جایگاه خاصی داره. زمستانها که مردم اکثرا کارشان کشاورزی است، زراعت است، اونا مراسم دارن، مراسم شاهنامه خانی، شبهای دراز زمستان است و به این شکل نقل و نبات میارن، آجیل میارن، خسته و پسته میارن و شبها را به این شکل شیرینترش میکنن.
خیلی عالی. الان یه اصطلاحی به کار گفتید، خسته و پسته. خسته چیه؟
ما خسته را اصطلاحا خسته میگیم.
عجب. بله. خیلی خوب. بعضی از اصطلاحاتی که
خستگی رو بدر میکنه.
خستگی رو بدر میکنه. چه اصطلاح قشنگی. بعضی از اصطلاحاتی که توی گویش افغانستانی هست خیلی آقا جذاب و لذت بخشه. مثلا من همین چند وقت اخیر تو فضا مجازی خوندم که در گویش افغانستانی به خانم باردار میگن دو جان، درسته؟
بله، یا البته در اطراف میگن، در شهرستانه خاصی میگن، تکلیفدار هم میگن، دو جان هم میگن. این کلمه های سلیس و سوچه و سره فارسی را میتونیم در نقاط مختلف افغانستان ببینیم و هم دلیلش ایست که دست نخورده تر باقی مانده در بخصوص در اطراف شهرهای بزرگ، به خاطر از اینکه افغانستان، ما اگه در اشعار فردوسی بزرگان بخوایم یک نگاه بندازیم، نام شهرهایی را که ایشان برده چو ایران نباشد تن من مباد، اگر شهرها را شما یک نقطه گذاری بکنین مثل نقشه روی گوگل، شما اون نقطه ها را بیشترش در افغانستان امروزی پیدا میکنین، بخشش در ایران، بخشش در تاجیکستان و ازبکستان و این نشان میده ای که آثاری از قدیم در اوج باقی مانده و این میتونیم نشانهش در گویش معمول و رایج مردم جستجو کنیم و کشف کنیم و چقدر خوب میشد که یک فرصتی مثل فرهنگستان ایران که یک ثباتی داره، یک تشکیلاتی داره، به صورت مشترک در ایران، افغانستان، تاجکستان به وجود میامد، فعال میشد و واقعا استفاده میشد از این اصطلاحات. ما خیلی اصطلاحات صریحی را داریم که در اشعار شاعرای بزرگ ما هست، فارسی هست، اما مهجور مانده و اونجا روش کمتر کار شد.
بسیار عالی. اتفاقا امیدوارم بینندگان و شنوندگان یه چنین برنامه‌هایی اینو برای خودشون تکلیف بدونن و ما یه واژه‌نامه کاملی از اصطلاحاتی داشته باشیم که این شکلیه و حیف اینا به عنوان میراث حفظ بشه.
موج این دریا پر از گوهر پر از فرزانگیست بی دل و اقبال و غالب یک دل و یک جاستین
خیلی ممنون آقا سید عزیز.
زنده باشین جانتان جور. اجازه بدید من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که بس قبرانه ی گفتگو را گوش دادن. امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگان این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیا. تشکر و
امید دیدار در کابل.
به حد از شما تشکر میکنیم، بخیر باشین و در پناه خداوند. خدا حافظ.
قدیم وقتی که عید نوروز تموم میشد، غم انگیزترین لحظه برای من و برای خیلی از هم نسلان من وقتی بود که خاله ها دایی ها با بچه هاشون میخواستن برن. ما همیشه اون موقع هم داشتیم چیزایی رو از اسباب اساسیه شون قایم میکردیم و فکر میکردیم نمیرن، دلمون نمیومد برن. گاهی اوقات میزبان بیشتر دلش برای مهمان تنگ میشه. دلم برای مهمان امروز خیلی تنگ میشه. انشاءالله بتونیم دوباره با یه مرزشیشه دیگه مهمان اون کشور باشیم. ممنون، ما رو هم دیدین هم شنیدین. تا برنامه بعدی خداحافظ.